رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، پیشاپیش این واقعه جانگداز رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم.
بس شما دعوت می‌کنیم فردا با برنامه صبح صادق که به همین مناسبت از رادیو گفتگو پخش میشه همراه باشید.
صبح صادق،
مفهوم صدق و راستی، تقیه و مفهوم آن در گذرگاه تاریخی حضور امام صادق علیه السلام، محور اصلی برنامه صبح صادقه که روز جمعه ساعت 7 صبح از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز پخش میشه. از شما دعوت میکنم در صبح شهادت پیشوای ششم شنونده صبح صادق باشید.
مهدویت به عنوان یکی از بنیادی ترین اعتقادات تشیع همیشه از طرف اهل تحقیق مورد سوال و از طرف مغرضین مورد هجم واقع شده.
پاسخ دادن به این سوالات و شبهات یکی از وظایف محققان دینیه. فردا برنامه شمیم ظهور رادیو قرآن قراری است برای پاسخ به برخی از این شبهات.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه شمیم ظهور. برنامه شمیم ظهور برنامه است که در روزهای جمعه بعد از ظهر حوالی ساعت 19 میپردازه به بررسی سوالات و شبهات پیرامون موضوع مهدویت و شنوندگان محترم میتونن سوالات خودشون رو پیرامون موضوعات مختلف در حوزه مهدویت به شماره 3100 ارسال بکنن تا کارشناس محترم برنامه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی پاسخگوی سوالات خواهند بود.
یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار همه رشته‌های ورزشی داوران اون رشته‌ها هستند که میتونن تاثیر مستقیم در کیفیت برگزاری مسابقات بگذارن.
برنامه داورانه رادیو ورزش فردا در مورد حضور داوران ایرانی در جام جهانی قطر صحبت میکنه.
رقیه آقازاده هستم، تهیه کننده داورانه رادیو ورزش. جمعه ششم خرداد ماه این برنامه اختصاص داره به سه داور ایرانی که در جام جهانی قطر قضاوت خواهند داشت. داورانه جمعه هر هفته ساعت 18:30 تا 20 از رادیو ورزش پخش میشه.
اگه شنونده همیشگی رادیو باشین حتما میدونین که رادیو همراهانی خاص و پروپاگاندا داره که به هم نفسیشون افتخار میکنه.
از نابینایان عزیز کشورمون صحبت میکنیم، دوستانی که رادیو تهران سالهاست سعی داره جمعه ها با برنامه شش نقطه بخشی از مسائل و دغدغه هاشون رو انعکاس بده.
من اشکان آذرمسئول هستم، سردبیر و مجری برنامه شش نقطه، تنها برنامه‌ای که در رسانه ملی ویژه نابینایان پخش میشه. این برنامه از رادیو تهران تقدیم مخاطبان میشه و همه عوامل اون از دوستان نابینا هستن. ما این هفته در برنامه شش نقطه به مرور آخرین خبرهای جامعه نابینایان پرداختیم و این هفته جمعه و هفته‌های آینده جمعه شب‌ها شش نقطه رو از رادیو تهران بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 17 است و اینجا رادیو سلامته. شنوندگان عزیز، شما میدونید که نخبگان نمادی زنده از طرز تفکر و وجود علم و عمل در جامعه هستند که نسبت به گروه‌های مختلف و یا حتی کل جامعه بایستی دارای قدرت بیشتر و جاذبه باشند. به اتفاق هم با نخبگان رو میشنویم.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
دکتر فرزانه آقا حسینی، متخصص بیماری‌های دهان و فک و صورت، فلوشیپ بیولوژی، استاد تمام دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت ممتحنه برد بیماری‌های دهان و فک و صورت و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. وی در تهران متولد شد. دوران ابتدایی را در دبستان سعدی و دبیرستان را در مدرسه هدف تهران گذراند. بلافاصله پس از دیپلم به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران راه یافت و پس از گذراندن دوره دکترای دندانپزشکی موفق به اخذ تخصص در رشته بیماری‌های دهان و فک و صورت و فلوشیپ تحقیقات بیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید. مهمترین سوابق اجرایی و علمی ایشان عبارتند از دبیر کوریکولوم فعلی رشته بیماری‌های دهان و فک و صورت، نگارش و راه‌اندازی فلوشیپ تحقیقاتی بیولوژی و فلوشیپ درد، نگارش فلوشیپ سالمندان، مدیر گروه بیماری‌های دهان و فک و صورت، دبیر راهبردی و دبیر برد بیماری‌های دهان و فک و صورت، سرپرست فلوشیپ‌های رشته بیماری‌های دهان و فک و صورت، عضو هیئت تحریریه مجله جامعه اسلامی دندانپزشکی، عضو شورای پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دکتر فرزانه آقا حسینی تاکنون 108 مقاله در مجلات داخلی و خارجی منتشر کرده است. وی همچنین تألیف 1 جلد کتاب و ترجمه 3 جلد کتاب به فارسی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. رتبه برگزیده آموزشی 3 جشنواره ابن سینا، برنده جشنواره رازی دوره 12 و 18، برنده جشنواره شهید هدایت در مورد بهترین پایان نامه و بهترین مقاله، برنده 15 جشنواره ابن سینا در حیطه آموزش، جایزه برگزیده زن نمونه محقق کشوری در سال 1392، جایزه محقق برگزیده از فرهنگستان علوم پزشکی ایران، از مهمترین جوایز و افتخارات دکتر فرزانه آقا حسینی است.
بله سرکار خانم دکتر فرزانه آقا حسینی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان ما هستند. سلام عرض میکنم، خوش آمدید خانم دکتر. ممنون که دعوتمون رو قبول کردین.
سلام، خیلی متشکر، ممنون.
اگر صحبتی با شنونده داریم بفرمایید خانم دکتر. سلام علیکی هست، بفرمایید.
خیلی متشکر، ممنون و سلام خدمت شنوندگان محترم این رادیو. امیدوارم که در پایان این مصاحبه بتونیم بر معلومات شنوندگان این رادیو افزایشی داشته باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. قطعا همینطور خواهد بود. من این توضیح بدم، من و خانم دکتر هر دو واکسینه شدیم، اما هر دو ماسک داریم و دو تا ماسک داریم. قاعدتا صدا ممکنه اونقدر که باید صدای شفاف و خوبی نباشه. من بیشتر عذرخواهی میکنم از شما عزیزان. خانم دکتر در خدمتتون هستم، سه برنامه با شما گفتگو میکنم. از اوضاع احوال این روزاتون برامون بگین، چه خبر؟ کرونا چه کار کرده؟ مردم هنوز میان مطب‌های دندانپزشکی؟ تا جایی که ما شنیدیم میترسن. البته توصیه متخصصین رو بارها شنیدن که برها بعضی از کارهای دندانپزشکی حتی تو حوزه تخصص شما ممکنه کارهای اورژانسی باشه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. وقتی که شروع کرونا شد، من فکر کنم یکی از سهمگین‌ترین کاددان‌ها رشته دندانپزشکی بود، چون استنباط کلی این بود که نزدیک‌ترین ارتباط دهان با دهان و قطرات آقلسه که معتقد بودن که عامل اصلی ایجاد این بیماری بوده و الان هست، در از طریق دندانپزشکی هست که انتقال پیدا میکنه. بر همون طرز و وحشتی که اتفاق افتاده بود، واقعا باعث کلپس بیماران مراجعه کننده به این رشته بود. ولی که هم بعد به مرور که گذشت، مریض ها فهمیدن که اولا استنباط اولین بود که یه 6 ماهه یا فوقش 8 ماهه یه دیگه خیلی بخواستن دوراندیشان، فکر 1 ساله این بیماری جمع میشه و بعد میخواستن وایسن یا منتظر بودن بعد از این مرحله بیان. ولی متاسفانه مشاهده کردن که این زمان تموم شد، از شدت بار بیماری کاسته نشد و بعد بیماری های دهان از جمله پوسیدگی دندان ها یا لثه، اینا توی یه مرحله ممکنه بدون علامتی که علامتی باشن که مریضا بتونن تحمل کنن، ولی بعدش که به مرحله اوجش میرسه دیگه مریضا کلافه میشن، درد دارن، ورم دارن، خونریزی دارن، یه ویژگی دارن که با زندگی طبیعیشون منافات داره. وقت اون موقع موقعی مراجعه کردن که وضعشون خیلی بدتر شده. مثلا مریضایی که قبلا مراجعه میکردن یه درد مختصر داشتن، بگفتن خب قابل تحمل، صبر کنیم کرونا جمع بشه و بعد و نه در کرونا جمع نشه، بلکه این دندونا شکسته شد و عصب رسیده شد و یا آبسه کرد و یا به مرحله رسید که دیگه با زندگی طبیعیشون منافات داشت و بعد مجبور شدن بیان. در کی؟ مثلا اگر اون موقع شما مثلا فرض کنید ما چند تا پیک داشتیم، بعد از پیکا فروکش داشتیم دیگه، تو اون موقع هم نمیابدن گفتن بذار جمع بشه، در اون موقع نمیابدن، بعد حالا مجبورم بیان به خاطر درد و برم و خونریزی و یا شکایت دیگه. یعنی میخوام بگم که بعد کم کم یاد گرفتن که بسیار از افراد که باید با کرونا زندگی کرد. اگه قرار با کرونا زندگی کنیم، پس بعد ملزومات اون هم چی رعایت کنیم. از جمله ملزومات اونه که واقعا در طی کل مراحل زندگیمون یک پروتکل ها رعایت کنیم. بله، اگه پروتکل ها رعایت کنیم مطمئنن این مسئله حل است. میخوام بگم الان منشی مطب من 3 تا ماسک میزنه، منم اینجا مریضامو که میام، اولا که دیگه قسمت خروجی ما، یعنی قسمت اتاق انتظار ما، اینجوری نیست که مثلا مریض گوش تا گوش بشینه، که مریضا با فاصله میدیم که مریض میاد تو، بعدش که میاد تو بعدش هم دستکش دست میگه تمام لحظه باشه تا آخر لحظه که نبینیم اون فاصله رو، یعنی اون حد دقیقه. من هم سعی میکنم تو پشت مریض باشم. یعنی شما میدونید که ما اصلا کل دندانپزشکی اینه که به طور غیر مستقیم کار کنیم. ما خود از همون ابتدا، از الان، از همون ابتدایی که دانشجویان بودیم، درست این بود که میگفتن که مریض دهان مریض به طور غیر مستقیم ببینیم، چون اگه میخواستیم به طور مستقیم ببینیم 2 سال هم نمیتونی کار کنی که بلد گندردرد و کمردرد. بله. از دندانپزشکی اصلا آت میشه. یعنی درست این که ما میشستیم از پشت مریض و با آینه غیر مستقیم میدیدیم، و اگر شما چنین چیز رو یاد کنید که واضحه که ما حداقل تماس داریم. این چیزی نیستش که مثلا فرض کنیم ما الان درست کنیم. بعد یه چیزی که من میخواستم بگم، میگم مریضای من که میان میدونن اصلا به کرونا ربطی نداره. قبل از کرونا ما ماسک میزدیم، قبل از کرونا ما دستکش مصرف میکردیم، قبل از کرونا ما یک بار مصرف، قبل از کرونا ما غیر مستقیم کار میکردیم. اینجوری نیست که حالا کرونا شده ما ماسک میزنیم. البته بله، قبل از کرونا ما یه ماسک میزدیم، یه واقعیتی، ولی الان یه دوره من 3 تا ماسک میزدم قبل از واکسنم، الان 2 تا ماسک میزنم. ولی دستکش دیگه همیشه ما میزدیم، چون اگه یادتون باشه ما قبل از قسمت کرونا ما مشکلی به نام HCV و بعد بیماری الایزا یا اچ‌آی‌وی داشتیم. تو موقع خیلی میترسن زندان پزشکی، میدن زندان پزشکی منتقل میشن، درست که درست برعکس بود. ولی اچ‌آی‌وی داشتیم، اچ‌سی‌وی داشتیم، بعد به مسئله ایدز داشتیم و به خاطر همین بازم بالاترین ملاحظات یا پروتکل بهداشتی را اون موقع بازم دندان پزشک رعایت میکردم. ما بعد هم اتوکلاب داشتیم، میامدن چک میکردن، هم اتوکلاب داشتیم، هم فور داشتیم، هم اینجوری رعایت میکردیم، هم تمام وسایل من یه بار مصرفه. پس یادم این خاطرم بگم مثلا بارها شده مریض اومده پیش من، من میگم ببین من دیگه وسایل استریل ندارم دیگه، هر چی سر میکرد من ببینمش نمیدیدم، میگفتم وا ندارم تموم شده. بعد یکی از مریضا جدی میگه خانم دکتر من شما وسایلت یه بار مصرفه، یعنی گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی شما اینو تو دهن من نمیذاری؟ گفتم دست شما درد نکن. یعنی چندین بار در طول شاگرد مریضا اینطور با من حرف زدم که اصلا من خندم گرفته، یعنی چی؟
یه بحث دیگه هم خانم دکتر آقا حسینی، فرمایشتون رو قطع کردم، عذرخواهی میکنم. یه موضوع دیگه هم هست، اینه که من حالا بارها که صحبت میشه میگم خود دندان پزشکا خیلی بیشتر در معرض خطرن. یعنی که این فرمای شما که الان ما چون داشتیم از یه بودی دیگه به قضیه نگاه میکردیم، مردم مراجعه نمیکنن، میترسن خودشون اونجا کرونا بگیرن، ولی بحث اینه که دندان پزشک عزیزی هم که داره اونجا کار میکنه اون هم در مرز. و حالا خانم منشی که فرمودین دستیاراتون به هر حال اونجا هستن، این نکته که فرمودین نکته بسیار مهمی بود. حالا از اینجا هم باز از دوستان خواهش میکنیم که اگر کار دندان پزشکی دارن حتما مراجعه بکنن. اگر خانم دکتر موافق باشین داخل پرانتز و خیلی کوتاه من خواهش میکنم، حالا بجز این که بحث دهان و دندان و اینها هست، یکم از تأثیرات بیماری های دهان در بروز مشکلات قلبی و بیماری های زمینی بفرمایید که دوستان بدونن که چقدر این موضوع جدی هست. منی که عفونت مثلا لثه دارم یا مشکل دهان و دندان دارم، ممکنه که یک موضوع مهم دیگه برای من پیش بیاد، خطر مهم دیگه منو تهدید بکنه مثل مشکل قلبی.
ببین این مسئله که عفونت های دهانی میتونن باعث زایات، مثلا تو دهه 70 شاید این تو مقالات پزشکی هم خیلی آمده بود که مثلا اونا که کچلی موزه میگیرن،
بله،
یا نارسایی کلیه دارن یا قلب دارن، یه عفونتی تو بدن دارن و این عفونت ها بیشتر از همه میتونه تو دهان متمرکز باشه، مثلا یه ریشه عفونی داشته باشن، یه دندون نهفته عفونی داشته باشن. الان این مسئله خیلی شیرین کش کرده، فروکش کرده،
بله.
یعنی اینقدر که در مثلا 30-40 سال پیش تو مقالات میامد الان جایگاهی نداره. ولی اون چی که مسلمه بیا شک نکنید که بیماری های دهان در تشدید بیماری ها نقش بسیار بالقوه بالایی داره. حالا من چند تا مثال بهتون میزنم.
بفرمایید.
ببینید ما به مریضا یاد میدیم که بهترین مثلا کلا تو تمام کارهای دندان پزشکی یکی از اصول کاریم پیشگیریه. یعنی به مریضا مسواک و نخو یاد میدم برای اینکه بگم این درمانی که من میخوام براتون انجام بدم طولانی مدت باشه. و اگر این کار رو انجام بدین این درمان ها میمونن، ولی اگر ندین دوباره سه باره ده باره خراب میشن. یکی پس برای تامین عمر طولانی اینا. دیگه از چیزایی که وجود داره و من خیلی روشون تاکید میکنم حتی به دانشجو رزیدنت ها تاکید میکنم و بعد به مریضا بسیار بیشتر، این که اگر شما بهداشت دهان دندان بالایی داشته باشیم چند مشکلتون کمتر پیش بیاد. حالا من تک تک میگم. یکی زنان باردار، مثلا زنانی که باردن یا میخوان باردار بشن میان برای چکاپ شما یا اینکه درمان انجام بدن تا آمادی که بعد از باردارش انجام بشه، من بهشون میگم یا کنی اگر شما بهداشت دهنتون بالا باشه باکتریای دهنتون رو به جنین نمیدیم، پس جنین شما آری، دهنش آری از باکتری میشه، پس میتونه یه سیفتی داشته باشن، یعنی در مقابل بیماری دهان و دندان چی مقاومت داشته باشن. و شما این ارث و یا این ویژگی به بچه دادن میدیم چقدر مهمه. یکی پس بنابراین یه مسئله. حالا از این زهنم که باردار نیستم میکنین کسانی که بهداشت دهان دندانشون بسیار بالا باشن بعض از بیماری ها هستن مثل بومیار پوستی بخاطی، مثلا ما لیکن پلان دارم، لیکن پلان داریم، بیماری لیکنوید داریم و و و و داریم. اینا یکی از تظاهراتش توی لثه است. اگر اینا بهداشت دهان دندان بسیار بالایی داشته باشن باعث پروکش این زایات میشن.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر فرزانه آقا حسینی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص بیماری های دهان، فک، صورت و فلوشیپ بیولوژی مهمان ما هستند. خواهش میکنم با نخبگان رادیو سلامت رو بشنوید.
سهراب سپهری بسیار علاقمند، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره و واژه های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن برای مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه وزارت علوم اون زمان همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصویر
من رفتم 2-3 از اینا رو معاینه کردم، دم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنهایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
ممنون که همچنان همراه ما هستید خانم دکتر. خیلی ممنونم، نکات بسیار ارزشمندی از شما شنیدیم در شروع بحثمون. حالا بذاریم قبل از اینکه از این قسمت عبور بکنیم و بریم سراغ گذشته شما و از روزگاری که بر شما گذشته، هم خاطرات تلخ هم خاطرات شیرین از سختی‌های مسیر برامون بگین، من این سوالم بپرسم. شاید دوستان این سوال تو ذهنشون باشه که یکی دندانپزشک، که کسی که متخصص بیماری‌های دهان و فک و صورت هستن، فردی که استاد تمام دانشگاه هستن، خودشون چه خمیر دندونی و چه مسواکی استفاده میکنن. بعضیا میگن خمیر دندونمون حتما خارجی باشه، بعضیا میگن مسواکمون خارجی باشه.
نکنین الان که من جلوی شما نشستم با این سابقه کارم، شاید باور نکنین که خودم هیچ برندی رو به مریضام پیشنهاد نمیکنم، فقط یه سری مشخصات میدم که مثلا جنسشون چی باشه، مویی باشه، نایلونی باشه، بعدش انتهاش به چه صورت باشه، گرد باشه یا صاف باشه یا تیز باشه و پرپشت باشه، بعدش متوسط باشه، بعد اینو میگم، بعدش هم این که در چه روشی بزنن، روش خیلی مهمه. بعد اصلا خمیر دندون یه نقش سوم، درجه سوم داره. بعض از مریضایی که حساسیت دارن یا غیر قابل تحمل تحول دارن، من حتی میگم فقط چیزی که برای خمیر دندون من اصرار دارم وجوده فلوراید در اونه. خودم هم دنبال همینم، حتی اون نخم بهشون توصیه میکنم یخی ببینن که تویش فلوراید داشته باشه، یعنی این فلوراید رو توصیه میکنم و ویژگی ها رو. وقتی هم که بر من مسواک میارن یا توی شرکت های دیگه الان نمیبرن کمتر، اینا این ویژگی ها رو نگاه میکردم، اصلا به برند کاری نداشتن. یعنی اینکه یه مسواکی باشه که حجمی بیشتری از این شاخه ها توش داشته باشه، جنسش نخی نباشه، فقط نایلونی باشه، سرش یه حالت گرد داشته باشه و بعد ویژگی های سطحیش هم منظم باشه. این ویژگی را هر مسواکی داشته باشه شما میتونی بزنی، اصلا به داخل خارج ما کاری نداری. و بعد خمیر دندون هم نکن، خمیر دندون هم نباید یه خروار زیما بذاریم که نکن. مثلا فرض کنین که الان هنوز که هنوزه منیزه که من اولین بار میان نمیدارم، نه که بعد هم مسواکی میخوام بزنم بعد خیسش کنم، بعد مسواک خشک باشه. بعد نگا بعضیا مسواک رو صبح میزنن، همون مسواک ظهر میزنن، شب میزنن، بعد معتقدن ما 3 مسواک میزنیم. میگم ببین خانم محترم، آقای محترم، این مسواک برای اینکه بتونیم پلاک برداره باید محکم باشه، اگر خیس باشه چجوری میتونه برداره؟ یه وقت شما همینو دوزه با بعد فکر میکنیم هر قضیه مسواک بزنیم خیلی کار میگه، بعد میگم دندوناتم خرابه. خب اگه چیزی بر نمیداره، شما بعد یه مدت از این مسواک بگذره که ویژگیاش، مثلا ببین من خودم چند تا مسواک دارم برای روز زوجم، فردم روز جمعه. برای اینکه چی؟ برای اینکه وقت عمرش چقدر میشه، من 1 میتونم مسواک داشته باشم، چون هر 48 ساعت یه مسواک مصرف کنیم چقدر این مسواک دوام داره. تا اینکه شما یه مسواکی رو به بعد وقت مسواک خم میشه، از هم جدا میشه، این مسواک چیزی بر نمیداره که وقتی تروماتیزم میکنه. پس بنابراین این روش مثل این افراد، حتی اگر اونم که دائم مسواک میزن نمیدن ویژگاش چجوری، اصلا اول خیسش هم میکنه، همون که تازه صبح زور شده قبلش هم خیسش هم میکنه.
دائما هم دنبال یک خمیر دندون، حالا برند خاص،
نه نه فقط یه خمیر دندونی که فلوراید داشته باشه. حتی بعضی که میگن خیلی ها نمیتونیم مصرف کنیم یا تهوع بهم دست، میگم بهشون توضیح میگم خمیر دندون رو بچه‌ها کودکان بزنن، حتی اگر خیلی مثلا مشکل داشته باشن با خمیر دندون، بدون خمیر دندون وقت فقط زمان مسواک زدنشون طولانی تر میشه، چون وقتی شما خمیر دندون مصرف میکنی کمک میکنه به اینکه پلاکا زودتر برداشته بشه، وقتی نمیکنی باعث میشه که دیرتر این کار انجام بده. یعنی اگر فلسفه مسواک و نخو بدونن، فلسفه چیزم بدونن، خمه دندونو، خیلی از مسائل حل میشه. اونطور حیوانه که هم یعنی نمیدونن چی به چیه، فکر میکنن که فقط مسواک زدن مسواک زدن. بعد مسواک هم خیلی مهم، مریض میاد میبینه تمام لثه‌هاش عقب نشینی کرده، دختر 20 ساله یا پسر 20 ساله میبینیم ریشه دندونش اکسپوز شده، نمایان شده، برای اینکه محکم میزنه یا افقی میزنه یا مسواک هارد میزنه. خیلی مهمه، یعنی شما که تمام اینا هم داشته باشین، ولی اگر کنار دندونات را افقی بزنین عقب نشینی لثه رو داره، یا اگر محکم تون تون مسواک بزنین تروماتیزش میکنه دیگه، لثه یه بافت خیلی ظریفه و خیلی حساسه، و اگر عقب نشینی کنین اینجوری نیست که دیگه برگرده. اینا یه اصولیست که باید رعایت.
خیلی متشکرم خانم دکتر. حالا رون بخشی که در موردش صحبت میکردید و اینکه چقدر حساسیت دارید از شرکت ها اگر مسواکی براتون
بله.
میاد دقت میفرمایید، خیلی برازم یک، حالا نمیدونم، من رفتم در واقع به سمت و سوی که احساس میکردم که این که ما میخواییم راجع به اخلاق پزشکی حرف بزنیم، این یکی از مصادیقشه. یعنی شما بدون توجه به این که حالا این شرکت اومده و ممکنه یه برند برای من آورده باشه و میتونم اون رو یکم حتی ارزونتر تهیه کنم،
مفت اون میدن خانم حاجی زاده، با ما مفت میدن و بله، ولی که تا اگر ویژگی نداشته باشه که ما تایید نمی کنیم، و اونا که تایید میکنیم ما مثلا میگم به دار خانم، ولی اصلا اینجوری من، یعنی من که اصلا هرگز این کار نمی کنم.
خیلی ممنون خانم دکتر. اما چون گذشتتون فکر میکنم طولانی باشه بخوایم خاطرات رو بشنویم، لطفاً پاسخ این سوال رو بدین که چرا دندان پزشکی؟ این رشته رو با چه انگیزه انتخاب کردید؟ انتخاب خودتون بود؟ اصرار خانواده بود؟ اما قصه زندگیتون انشاءالله هفته آینده بشه.
نه خواهش
میکنم،
اصرار خانواده که اصلا نبود.
بله،
چون پدر من یه آدم تحصیل کرده بود، یه تحصیل کرده بود که اعتقادات مذهبی داشت و معتقد بود که بالاترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم که هم دنیا رو داشته باشیم آخر داشته باشیم معلمیه. معتقد بود که اگه ما معلم باشیم، معلم خوب باشیم، میتونیم رو اجتماع خیلی اثر بذاریم و با اون کار خیلی از کارا رو یاد بدیم به افراد. به خاطر همین باعث شد که مثلا اجباری نبود که مثلا ما رشته پزشکی اینا بخونیم. ولی وقتی که من بعد تو من دبیرستان هدف که می رفتم، خب واضح بود که براشون مهم بود که بعدا آتکام دبیرستان چی باشه. خب ما بزدیم، چون شاید برجسته کلاس بودیم، می رشته ها رو زدیم و بعد من قبول شدم. و بعد اصلا من تو ذهنم هم چنین چیزایی نبود، یعنی اون موقع هم شاید اینقدر جب اینقدر نبود. و بعد می رشته رو زدم و بعد واقعا آشنایی هم نداشتم با دندان پزشکی، دندان پزشکی چیه، تو که فقط یه رشته که دکتراست. و وارد شدم و بعدش هم طبق معمول که مثلا دنبالی بودم که هر جا هستم خوب باشم.
بله.
مثلا مهم نبودم که مثلا حتی معلوم به حتی
مریض به اعتبارش فکر نمی‌کردم. هدفتون خدمت بود.
ببین من به علم معتقدم. حتی به دختر بچه‌ها هم همینو میگم و بعد به مریضا هم همینو میگم. وقتی از من سوال میگم میگم ببین تو، من معتقدم که عالم باش ولی بعد برو کارگری کن. هرچند عقیده من کارگری بسیار ارزشمنده. ما حتی به مریضام که کار ندارم میگم که نمیری کارگری کنی، من اگر این کار نداشتم، اگر نیاز نبودم میتونم کارگری میکردم. برای اینکه اصل اگر رو کار بذاریم همه چی ارزشه، ولی اگر اصل روی مثلا علم بدون تقوا یا علم بدون عمل بذاریم، برای من هیچ کلمه ارزش ندارم.
شرافت انسانی در رأس همه ایناست.
ببینید وقتی حتی مثلا من کار